سلام، اینجا رادیو آزادی است. نکوهش گسترده انفجار مرگبار در لوگر. بگرام نیز دیشب صحنه رویداد امنیتی بود.
یک مقام امنیتی تایید کرد که یک انفجار در داخل میدان هوایی بگرام در یک مسجد که مربوط نیروهای اردوی ملی افغان میشه صورت گرفته.
شماری از ورزشکاران زن نگران آینده اند.
طبعا نگرانی های ما با خروج نیروهای خارجی و ارقام مجدد طالبایی است که شاید دیگه زمینه ادامه فعالیت های ما در بخش ورزشی مساعد نباشه.
همچنان در این برنامه،
آیا در انتخاب نام اولادتان دقت می کنید؟
بیشتر در برنامه آشیانه و در مربای مرگ.
در یکی از ادارات دولتی کارم بند شد، اما مرا اقه دواندن که آل بیخی مکروک شدیم. به این خاطر که خود فکر کردم که چرا در مسابقه دولت شرکت نکنم.
من ژکفر احمدی هستم، سرخط خبرها. نماینده های کشورهای عضو گروه ترویکای توسعه یافته از طالبان خواستند که امسال عملیات بهاری را آغاز نکنند. گروه طالبان تایید کرد که دو تن را در ولسوالی موسی قلعه ولایت هلمند به اتهام آدم ربایی به دار آویختند. و حکومت روسیه ورود 8 مقام کشورهای عضو اتحادیه اروپا به آن کشور را منع کرد. تفصیل خبرها. وزارت داخله افغانستان میگوید به اثر انفجار نیرومند در شهر پل علم مرکز ولایت لوگر 21 تن کشته و بیش از 90 تن دیگر زخمی شدند. طارق آریان سخنگوی این وزارت در حساب توییتر خود نوشته است گروه طالبان مسئول رویداد ناوقت دیروز است، اما گروه طالبان مسئولیت رویداد را نپذیرفته. حسیب استانگزی رئیس شورای ولایتی لوگر بر رادیو آزادی گفت رویداد در یک مهمانخانه رخ داد.
دکتر سبولی وکیل بخانی رئیس شورای
این مهمانخانه دکتر سبولی وکیل رئیس پیشین شورای ولایتی بود. یک موتر دینا اینجا میآید و میگوید که من کارمند مؤسسه هستم. روزه خود را افطار میکنم. موتر که داخل میشود انفجار میکند. خانه های اطراف مهمانخانه همه ویران میشوند.
بیشتر تا لحظات دیگر. نماینده های کشورهای عضو گروه ترویکای توسعه یافته شامل روسیه، آمریکا، چین و پاکستان از گروه طالبان خواستند که امسال عملیات بهاری را آغاز نکند. آنها دیروز در اعلامیه مشترک از تمامی طرف های دخیل در جنگ افغانستان نیز خواستند که سطح خشونت ها را کاهش دهند. در اعلامیه هر گونه حمله ای که در آن به غیر نظامیان زیان برسد با شدیدترین الفاظ نکوهش شده. هیئت مذاکره کننده صلح دولت افغانستان گفته است اعضایش دیروز با نماینده های کشورهای عضو گروه ترویکای توسعه یافته ملاقات کردند. حبیبه سرابی یک عضو این هیئت:
در این دیدار روی پروسه یا روند صلح در دوحه و در افغانستان بحث و تبادل نظر صورت گرفت. همچنان در رابطه با وجود آوردن یک دیدگاه مشترک بین دو تیم بحث صورت گرفت.
محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر گفته است در ملاقات با نماینده های کشورهای عضو گروه ترویکای توسعه یافته خواستار حذف نامهای رهبران طالبان از فهرست سیاه و رهایی زندانیان طالبان از زندانهای حکومت افغانستان شدند. گروه طالبان تایید کرد که دو تن را در ولسوالی موسی قلعه ولایت هلمند به اتهام آدم ربایی به دار آویخته. ذبیح الله مجاهد یک سخنگوی طالبان بر رادیو آزادی گفت این دو نفر سه باشنده ولایت دایکندی را ربوده و در بدل رهایی آنها خواستار پول شده بودند. پیش از این نهادهای مدافع حقوق بشر به خاطر چیزی که محاکمه صحرایی افراد از سوی طالبان خواندند از این گروه به شدت انتقاد کردند. در نتیجه آتش سوزی در شفاخانه در ایالت غربی گجرات هند دست کم 16 بیمار کووید 19 و دو پرستار جان دادند. مقام‌های محلی گفتند آتش سوزی یک شب به وقت محلی آغاز شد. در یک تول دیگر هند تصمیم دارد سر از امروز روند تزریق واکسین ویروس کرونا بر تمامی 600 میلیون جوان را آغاز کند. این در حال است که چند ایالت هند از کمبود واکسین خبر دادند و چند ایالت هم روند تطبیق واکسین را به گونه کامل متوقف ساختند. روزنامه تایمز آف هندیا گزارش داده که از میان 28 ایالت تنها 6 ایالت توان واکسین جوانان را خواهند داشت. همگیری ویروس کرونا هند را دچار مشکلات زیاد ساخته و شفاخانه ها بیماران کووید 19 را نمی‌پذیرند. و وزارت خارجه روسیه ورود 8 مقام کشورهای عضو اتحادیه اروپا به آن کشور را منع کرد. مسکو این اقدام را در واکنش به وضع تحریم‌ها بر چند شهروند روسیه از سوی اتحادیه اروپا انجام داده. بر اساس تصمیم وزارت خارجه روسیه، در جمع آنان که سفرشان به این کشور منع شده، معاون رئیس کمیسیون اروپایی و رئیس پارلمان اتحادیه اروپا شاملند. اتحادیه اروپا در ماه گذشته بر 2 مقام روسی تحریم وضع کرد. این 2 مقام به آزار و اذیت همجنسگرایان در چچنیا متهم شده بودند. این اتحادیه همچنان در ماه گذشته بر 4 مقام ارشد روسیه نزدیک به رئیس جمهور ولادیمیر پوتین تحریم وضع کرد. پایان خبرها. نه و 6 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. من جعفر احمدی به همکاری قادر جلالوف مسئول بخش فنی استادیوم میزبان شما هستم. خوش آمدید. جان باختن بیش از 20 تن در انفجار نیرومند ناوقت دیروز در ولایت لوگر به گونه گستردن نکوهش شده. طارق قاریان سخنگوی وزارت داخله افغانستان گفته از دست کم 21 تن جان باختند و بیش از 90 تن دیگر زخمی شدند. به گفته او تمامی قربانیان غیر نظامیان هستند. پیش از این مقام‌های محلی گفته بودند که دست کم 27 تن کشته شدند. حسیب الله استانگزی رئیس شورای ولایتی لوگر و گل حیدر حمیدی یک افسر پلیس گفتند که بمب کارگزاری شده در موتر در یک مهمانخانه در پل علم مرکز ولایت لوگر منفجر شده. یک مقام وزارت صحت افغانستان گفته حدود 40 تن به شفاخانه منتقل شدند. مسئولیت رویداد را به گونه فوری هیچ گروه نپذیرفته. اما وزارت داخله افغانستان و ارگ ریاست جمهوری طالبان را مقصر دانستند. در خبرنامه ارگ آمده تعداد زیاد از افغانهای بیگناه به شمول جوانانی که برای اشتراک در آزمون کانکور در مهمانخانه بودند، هنگام افطار کشته و زخمی شدند. در اعلامیه به نقل از محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته شده طالبان با ادامه جنگ نامشروع و خشونتشان علیه مردم یک بار دیگر نشان دادند که نه تنها به حل صلح آمیز بحران کنونی اراده ندارند، بلکه به گفته او فرصت موجود برای صلح را از بین میبرند. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در واکنش به این رویداد گفته دشمنان مردم شماری از افراد بیگناه به شمول کودکان و زنان را در ماه رمضان کشتند. او در اعلامیه در این مورد از طالبان خواسته است که به احترام ماه رمضان آتش بس کنند و نیت نیک برای صلح نشان دهند. رویداد مرگبار در لوگر با واکنش‌های جهانی هم به همراه شده. هیئت اتحادیه اروپا برای افغانستان در حساب توییتر خود در کنار نکوهش رویداد آن را فاجعه خوانده. پس از آنکه جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده اعلام کرد که نیروهای آمریکایی تا 11 ماه سپتامبر امسال افغانستان را ترک خواهند کرد، خشونت‌ها در هفته‌های اخیر در افغانستان افزایش یافته. بر بنیاد موافقتنامه آمریکا و طالبان، تمامی نیروهای آمریکایی باید تا اول ماه می افغانستان را ترک می‌کردند به شرط پایبند ماندن طالبان به وعده‌های مبارزه با تروریسم. بیایید بیشتر در این مورد از همکارم بشنویم.
امروز شنبه اول ماه می مصادف با 11 ماه ثور روز رسمی آغاز خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان است. بر اساس توافق 14 ماه پیش میان آمریکا و طالبان در دوحه قطر روند خروج این نیروها می بایست امروز شنبه تکمیل می شد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا 2 هفته قبل اعلام کرد که بیرون رفتن نیروهای خارجی از افغانستان در اول ماه می آغاز و تا 11 سپتامبر تکمیل خواهد شد. بدنبال آن طالبان تهدید کردند که اگر خارجی ها بر اساس توافق دوحه و زمان تعیین شده افغانستان را ترک نکنند بر آنها عمل میکنند. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر دیروز جمعه بر رادیو آزادی گفت راه عمله طالبان در هر زمان باز است، اما به گفته وی در این باره در روشنی با ارزش‌های دینی و ملی تصمیم می‌گیرند. نعیم نگفت که آنها چه زمانی در این مورد تصمیم می‌گیرند. به نظر می‌رسد که آمریکا و طالبان نسبت به یکدیگر از نرمش کار گرفته و نمی‌خواهند که در روابطشان تنش ایجاد شود. اما واقعاً طالبان در 14 ماه بر نیروها و قرارگاه‌های قوای خارجی در افغانستان هیچ گونه حمله نکرده و برخلاف حملاتشان بر نیروهای امنیتی و دفاعی افغان را افزایش دادند. همزمان خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های غربی گزارش می‌دهد که طالبان در مدت 14 ماه حتی از قرارگاه‌های نیروهای خارجی در برابر حملات دیگر گروه‌ها محافظت کردند. این مقام به شرط افشا نکردن نامش به خبرگزاری رویترز گفته که طالبان این کار را بر اساس زمایم پنهانی توافقنامه آمریکا و طالبان در 29 ماه فوریه سال 2020 میلادی در دوحه قطر انجام دادند. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت خارجه آمریکا هم درباره زمایم پنهانی توافقنامه فوراً واکنش نشان نداده است. اما فواد امان، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، در عکس العمل به این موضوع دیروز جمعه به رادیو آزادی گفت اینکه طالبان از قرارگاه‌های خارجی حفاظت می‌کنند و بر نیروها و قرارگاه‌های قوای افغان حمله می‌نمایند، نماینده این است که آنها دشمن مردم افغانستانند.
طالبان جنگ خود با آمریکایی‌ها نیروهای خارجی در افغانستان خاتمه دادن و فعلا جنگ خود با نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان، مردم افغانستان، دولت افغانستان ادامه دادن و این در واقع نشان دهنده دشمنی آشکار طالبا با مردم افغانستان است، یا جنگ از یا فقط به خاطر دنبال کردن منافع کشورهای بیگانه است.
اما طالبان این گزارش ها را رد می کنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان شام دیروز جمعه در یک پیام به رادیو آزادی گفت که آنها بر اساس توافق دوحه در 14 ماه بر نیروهای آمریکایی و قرارگاه های آنها عمل نکردند. او افزود ادعای محافظت بیس‌های آمریکایی‌ها از طرف ما حقیقت ندارد. ما در این مورد کدام تعهد نداشتیم. صرف افراد ما اجازه حمله بر آمریکایی‌ها را نداشتند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر که با رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 و FM 100.5 هستید. از 7 صبح تا 7 شام با شما هستیم. یک مقام محلی پروان تایید کرده که انفجار دیشب در بگرام یک کشته و 25 زخمی بر جای گذاشته. عبدالواسی رحیمی، آمر امنیت قماندانی امنیه پروان، برادیو آزادی گفت انفجار هنگام نماز تراویح رخ داد. برای جزئیات بیشتر در این مورد همین حالا همکارم از محل روی خط مستقیم تلفن با ماست. سلام، رویداد دقیقا در کجا و چگونه اتفاق افتاده؟
عرض سلام دارم. چنانچه شما بخشی از این رویداد اشاره کردین، در داخل میدان هوایی بگرام که پایگاه نظامی است و حال حاضر در داخل میدان قطعات اردوی ملی جاگزین است که در داخل مسجد انفجار صورت گرفته. در مورد نوعیت انفجار که آید ناشی از ماین است و یا مواد تعبیه شده دیگه، شکل دیگه و یا عمل انتحاری است، تا هنوز منابع مسئول به درستی به ما روشن نساختند و گفتند که بررسی در این مورد جریان دارد. که در این رویداد به اساس منابع امنیتی که با ما صحبت کردن، یک کشته از نیروهای امنیتی به جا مانده و 25 تن زخمی، که از میان زخمی ها گفته شده که بیش از 12 تنشان وضعیت وخیم دارند که انتقال داده شدند به شفاخانه سردار محمد داوود خان کابل.
بله، آیا مسئولیت این رویداد را تا حالا کسی یا گروه پذیرفته؟
تا هنوز مسئولیت این رویداد کسی به عهده نگرفته، ولی گفته میشه که از جایی که میدان هوایی بگرام در هفته‌ای پیش هم ما گزارش داشتیم که اراضیش در حال محدود شدن است، با او دلیل است که نیروهای امنیتی، مقامات امنیتی که با ما صحبت میکنن میگن که این حمله پس از این صورت گرفته که خروج قوای بین المللی آغاز شده.
تشکر از شما. شنیدید که انفجار دیشب در بگرام رخ داده. به محض گرفتن تازه ترین جزئیات در این مورد حتما شما را در جریان خواهیم گذاشت.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
دختران هندو در پاکستان به زور مسلمان ساخته می شوند. عنوان پربیننده ترین گزارش ماست. برای تماشای این گزارش و سایر گزارش های جالب تصویری ما به وبسایت رادیو آزادی سر زده می توانید به این آدرس www.azadiradio.com. تا لحظات دیگر با نگرانی دو تن از بانوان کوهنورد به شما خواهیم گفت. اما حالا از همکارم میشنویم که نشریه های معتبر جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
روزنامه استارز ان استرایپس در شماره اخیرش مطلبی را درباره افزایش حمله های خودی در صفوف نیروهای امنیتی افغانستان نشر کرده است. در مطلب به گزارش سرمفتش ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان اشاره شده که در آن گفته شده است این حملات در 3 ماه اول امسال در مقایسه با زمان مشابه سال 2020 میلادی 82% افزایش یافته. در گزارش همچنان گفته شده که در چنین حملات در این 3 ماه 115 تن کشته شدند که نسبت به 3 ماه اول پارسال دو برابر افزایش را نشان می دهد. سید جونز، کارشناس مبارزه با تروریسم در مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی، در یک ایمیل به استارز ان استرایپس گفته که اگر حملات خودی در صفوف نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان در ماه‌های آینده به گونه چشمگیر ادامه یابد، توانایی این نیروها را در مقابله با طالبان شدیداً تضعیف خواهد کرد. او افزوده که خروج نیروهای ایالات متحده فشار زیاد بر نیروهای افغان وارد می‌کند و می‌تواند باعث شکستگی این نیروها شود. اما مقام‌های حکومت افغانستان پیوسته گفتند که قوای امنیتی افغان توانایی دفاع از کشورشان را دارند و بخش اعظم عملیات‌های نظامی را همین نیروها انجام می‌دهند. در گزارش سیگار به افزایش خشونت‌ها در افغانستان نیز پرداخته شده است. بر بنیاد گزارش، حملات گروه‌های شورشی علیه نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در 3 ماه نخست سال روان میلادی 37% افزایش یافته است. و روزنامه میل آنلاین در مطلب می‌نویسد ظاهراً هیلری کلینتون و کاندولیزا رایس وزیران خارجه پیشین آمریکا از پلان جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده درباره خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان انتقاد کردند. میل آنلاین به نقل از نشریه آکسیوس گزارش داده که این دو وزیر خارجه سابق آمریکا مخالفتشان را در این مورد روز پنجشنبه در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا ابراز کردند. بانو رایس گفته که شاید نیاز شود نیروهای آمریکایی دوباره به افغانستان فرستاده شوند. در مطلب به نقل از یک عضو این کمیته آمده که کلینتون و رایس در این باره نگرانی داشتند که دیپلماتان آمریکایی پس از خروج نیروها با چه وضعیت روبرو خواهند شد. بر اساس اعلام رئیس جمهور جو بایدن، نیروهای آمریکایی تا 11 ماه سپتامبر امسال از افغانستان بیرون خواهند شد. بایدن گفته که آمریکا هدفش را به دست آورده و نیروهای آن کشور می توانند به خانه بازگردند. انتظار می رود روند خروج نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان امروز شنبه اول ماه می رسما آغاز شود.
شنونده رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 و FM 100.5 هسته تا لحظات دیگر در مورد سفر برنامه ریزی شده وزیر خارجه آمریکا به اوکراین هم به شما خواهیم گفت. اما حالا می‌پردازیم به نگرانی دو تن از بانوان کوهنورد که برای نخستین بار توانستند به بلندترین قله کوه بابا صعود کنند. آنها با اشاره به تصمیم خروج تمامی نیروهای بین المللی از افغانستان تا 11 سپتامبر ترس دارند که مبادا فعالیت‌هایشان محدود شود. بیشتر در این گزارش.
دو کوهنورد زن برای نخستین بار بلندترین قله سلسله کوههای بابا را پس از سفر 6 روزه فتح کردند. اما اکنون از این نگران اند که مبادا با خروج همه نیروهای بین المللی از افغانستان دستاوردهایشان از دست رود. نازیمه خیرزاد و تمنا جهان امسال همراه با 6 کوهنورد مرد به قله شاه فولادی صعود کردند. شاه فولادی در مرکز ولایت بامیان است و بیشتر از 5000 متر از سطح بحر ارتفاع دارد. تمنا جهان 25 ساله معاون کلاب کوهنوردی پیک است. او هدف از این سفرش را برجسته سازی حضور دختران در بخش های ورزشی و دستیابی آنان به حقوقشان می خواند.
ورزش کوهنوردی را به دلیل آغاز کردیم که این ورزش در افغانستان خیلی ناپاه و جدید است و معمولا فعالیت های کوهنوردی توسط مردها در افغانستان صورت میگیره و این هم به دلیلی است که این ورزش بسیار پرخطر و چالش ساز هست و ما خواستیم که با آغاز نمودن فعالیت های کوهنوردی در افغانستان نقش خانم ها را در ورزش افغانستان گسترش بدیم.
تمنا جهان از ولایت بلخ است و در حال حاضر در یک شرکت خصوصی در کابل مشغول کار است. پس از سقوط رژیم طالبان در سال 2001 و آمدن نیروهای آمریکایی و متحدانشان به افغانستان، حضور زنان در اجتماع به ویژه در بخش ورزش پررنگ شد. اما حالا با اعلام خروج کامل نیروهای بین المللی تا 11 سپتامبر، بسیاری از ورزشکاران زن مثل تمنا هراس دارند که صحنه برای فعالیت‌هایشان محدود شود. طالبان در دوران حاکمیتشان در افغانستان در سالهای دهه 90 نمیگذاشتند که دختران بیرون از خانه کار کنند و درس بخوانند. حالا تمنا از احتمال بازگشت طالبان به قدرت نگران است.
طبعا نگرانی های ما با خروج نیروهای خارجی و اقامه مجدد طالبایی است که شاید دیگه زمینه ادامه فعالیت های ما در بخش ورزشی و همچنان کوهنوردی مساعد نباشه و ما دوباره به عقب بر بگردیم.
طالبان در سالهای اخیر گفته اند که در چارچوب عنعنات افغانستان و دین اسلام به حقوق زنان عرض قائل اند. اما تمنا می گوید این اظهارات به وضاحت نیاز دارد. نازیمه خیرزاد کوهنورد 19 ساله از ولسوالی کهمرد بامیان است. او در رشته کامپیوتر ساینس در یکی از پوهنتون‌های خصوصی درس می‌خواند. خیرزاد می‌گوید در تقریبا 20 سال گذشته زنان افغان به موفقیت‌های زیادی نائل شده‌اند که از دید او نباید از دست رود. او می‌گوید حفظ توانمندی زنان برای آینده افغانستان مهم است.
ما ورزش کوهنوردی را به خاطر انتخاب کردم که مردم میگفت خانوما نمیتونه کوهنوردی کنه و قله فتح کنه. تانوز ما در ولایت پنچیر و بامیان سفر داشتیم به خاطر کوهنوردی وقت نتانستیم قله شاه فولادی را فتح کنیم.
نازیمه آرزو دارد که روزی ایورست بلندترین قله جهان را فتح کند. اما حالا با اعلام خروج کامل نیروهای بین المللی از افغانستان و سرنوشت مبهم گفتگوهای صلح، چشمانداز روشنی برای تحقق آرزوهایش ندارد. این دو کوهنورد از جامعه جهانی می خواهند که افغانستان را تنها نگذارد و حقوق زنان را همچنان حفظ کند. به تازگی اعضای کمیته روابط خارجی مجلس سنای ایالات متحده هم گفتند اگر حقوق زنان و دختران افغانستان پس از خروج نیروهای آمریکایی از آن کشور حفظ نشود، با تداوم کمک‌ها به این کشور مخالفت خواهند کرد.
شنونده رادیو آزادی هستید. در ادامه برنامه،
قربان 50 سال دارد. او در ولسوالی آبکمری ولایت بادغیس کشت 25 جریب زمینش را از قلجات به پسته عوض کرده.
بیشتر تا لحظات دیگر.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده هفته آینده از اوکراین دیدن می کند. هدف این دیدار اطمینان دادن در مورد حمایت ایالات متحده از کیف در برابر تحرکات اخیر روسیه خوانده شده. گزارش همکارم را بشنوید.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روزهای چهارشنبه و پنجشنبه از کیف دیدن میکند. وزارت خارجه آمریکا این را دیروز در اعلامیه گفته است. در اعلامیه آمده که وزیر خارجه آنتونی بلینکن پس از نشست وزرای خارجه هفت کشور بزرگ صنعتی جهان در لندن راهی کیف می شود. او در این سفر با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین و دیمیترو کولیبال همتایش و همچنان نمایندگان جامعه مدنی دیدن می کند. بلینکن در این سفر بر حمایت کشورش از تمامیت ارضی و حاکمیت ملی اوکراین در برابر تجاوز روسیه تاکید می کند. او همچنان حکومت اوکراین را در پیشرفت در امر مبارزه با فساد اداری تشویق خواهد کرد. بازدید وزیر خارجه آنتونی بلینکن در حال صورت می گیرد که درگیری ها از آغاز امسال در شرق اوکراین میان نیروهای دولتی و جدایی طلبان طرفدار روسیه اوج گرفته است. این درگیری ها با وجود برقراری آتش بس در ماه جولای سال 2020 میلادی افزایش یافتند. افزایش حضور نظامی روسیه در هفته‌های اخیر در مرز اوکراین با روسیه و شبه جزیره اشغالی کریمیا نگرانی ها در کیف و غرب را برانگیخته است. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه‌اش با شبکه تلویزیونی سی بی اس که فردا یک شنبه نشر می شود گفته که ایالات متحده از اهداف روسیه در این ارتباط چیزی نمی داند. روسیه روز پنجشنبه ادعا کرد که همه نیروهایش را پس از تمرینات نظامی دوباره به قرارگاه‌های اصلی آنها برگشتانده است. آمریکا و اعضای ناتو میگوید این اقدام روسیه از سال 2014 میلادی به این سو بی پیشینه بوده است. روسیه در سال 2014 میلادی شبه جزیره کریمیا را به خاک خود ملحق ساخت و از جدایی طلبان در مناطق دونسک و لوهانسک حمایت بدریغ کرد.
فشرده خبرها هم تا لحظات دیگر. اگر در بادغیس هستید، مقام ها می گویند امسال سال فراوانتر شدن باهای پسته خواهد بود. حکومت 24 میلیون افغانی هزینه کرده. بیشتر در این گزارش.
قربان 50 سال دارد. او در ولسوالی آبکمری ولایت بادغیس کشت 25 جریب زمینش را از قلجات به پسته عوض کرده. او به امید درآمد بیشتر به کشت پسته روی آورده تا وضعیت زندگی خانواده 8 نفریش بهبود یابد.
نیه ملک دولت، نیه ملک میراثی بابو ما همه زیرا و ناخود و یعنی گندم بوده. ما همه زمین را همور مثلا نه همور خراب کردیم، از این آسل شکر شدیم به خاطر از اینکه همه علاقه همه پسته داشتیم. ما دو تا یک ما یار بلیزی کار کردیم، دمی 10000 متر روز 10-12 نفر بودیم. ما مثلا نیم همورم میتری پنجی که با ما عادت کردن بیشتر مزدور گرفتیم تا دا حالیم که ما چیز نداده و عادت کردن.
علاقمندی برای اداس باغ و جنگلات پسته در میان ساکنان بادغیس به بالاترین سطح رسیده، چرا که در کنار عاید بیشتر پسته نیاز کمی به آبیاری دارد. محمد عارف 46 ساله نیز به تازگی به اداس باغ پسته روی آورده. حکومت تعهد سپرده که برای احیای جنگلات پسته برای 60,000 افغانی بپردازد. او میگوید که حالا بدون احداث باغ پسته کار پردرآمدی در بادغیس وجود ندارد.
خیلی فایده میکنه. این تقریبا در حدود 5 سال 7 سالی که پا احتمال که دیست به انشالله که بار بشینه پسته خوب چیزی باقی آینده داریه. بدون از اینکه دولت کمک بکنه مردم علاقمندی خیلی داره، چون توانایی مردم نیه. اگر دولت کمک بکنه خیلی علاقمندی خاصی دارن. دیگه قریبی به خیلی نیاده بادغیس.
سطح تولید پسته در سال 99 به 36 هزار تن رسیده بود و هر کیلو مغز پسته در بادغیس تا 900 افغانی به فروش می رسد و بیشتر پسته بادغیس به هند و ترکیه صادر می شود. خاک بادغیس برای رشد پسته مناسب خوانده شده و به همین خاطر اعداد باغ‌های پسته نتیجه مثبت داده است. مسئولان در ریاست زراعت بادغیس برای احیای جنگلات پسته می کوشند و تا پایان سال جاری 1800 هکتار زمین درختان پسته قرض می شود. هر هکتار زمین برابر با 5 جریب زمین است و 1 هکتار تقریباً به 10,000 متر مربع می رسد. عبدالتواب طایب رئیس زراعت بادکیس میگوید که پسته بادکیس در سطح منطقه از کیفیت خوبی برخوردار است.
هزینه 1400 هکتار از جانب دولت پرداخت میشه که اضافه تر از 24 میلیون منظور شده و متبقی هزینه 400 هکتار از جانب دفتر محترم افیو پرداخت میشه. این پروژه در ولسوالی های قلنو، مغور، قادس، آبکمری و بالامرغاب تا آخر سال مالی تطبیق میشه.
بیشتر جنگل های پسته در مناطق تحت تسلط گروه طالبان قرار دارد و ساکنان بادکیس میگن که طالبان از بخشی از عواید این جنگل ها استفاده میکنند. مسئولان در ریاست زراعت بادکیس میگن که 5 دهه قبل جنگل های پسته بادکیس بر 90,000 هکتار میرسید، اما حالا به دلیل جنگ و قطع بیرویه درختان به 30,000 هکتار رسیده.
حالا هم فشرده خبرهای مهم. وزارت داخله افغانستان میگوید به اثر انفجار نیرومند در شهر پل علم مرکز ولایت لوگر 21 تن کشته و بیش از 90 تن دیگر زخمی شدند. یک مقام محلی تایید کرده که انفجار دیشب در بگرام 1 کشته و 25 زخمی بر جای گذاشته. نماینده های کشورهای عضو گروه ترویکای توسعه یافته شامل روسیه، آمریکا، چین و پاکستان از گروه طالبان خواستند که امسال عملیات بهاری را آغاز نکند. گروه طالبان تایید کرد که 2 تن را در ولسوالی موساقلعه ولایت هلمند با اتهام آدم ربایی به دار آویخته. هند تصمیم دارد سر از امروز روند تزریق واکسین ویروس کرونا بر تمامی 600 میلیون جوان را آغاز کند. در یک تحول دیگر دست کم 16 بیمار کووید 19 و 2 پرستار در آتش سوزی در شفاخانه در ایالت غربی گجرات هند جان دادند. و وزارت خارجه روسیه ورود 8 مقام کشورهای عضو اتحادیه اروپا به آن کشور را منع کرد. اینها را در فیسبوک ما هم دنبال کرده می توانید.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
تشکر از همراهیتان. من ژکفر احمدی به اتفاق همکارانم سر ساعت 11 به وقت افغانستان برمیگردم. حالا 2 برنامه داریم. پیش از شنیدن برنامه مربای مرچ، آشیانه را بشنوید.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام شنونده های عزیز، آیا در انتخاب نام اولادتان دقت می کنید؟ اسم یا نام چی تأثیر در زندگی اشخاص دارد؟ در نامگذاری کدام نکات را در نظر بگیریم؟ در این برنامه همین موضوع را به بحث گرفتیم که خانواده ها در گذاشتن نام یا اسم اولادشان چقدر باید توجه داشته باشند و چی اصل را در نظر بگیرند. نخست در این مورد گزارش و در اخیر مصاحبه با یکی از استادان فاکولتی ادبیات پوهنتون کابل را نیز داریم. با ما باشید. دوستان گرامی، بدون شرط مسئله نام از مسائل مهم در زندگی مردم است، چرا که نام عنوان و یک چیز ضروری برای ایجاد تفاهم و ارتباط متقابل است. گفته می شود نام زینت شخص و نشانه است که در دنیا و آخرت به آن صدا زده می شود و نزد مردم نیز اعتبارها و نشانه های خود را دارد. مانند لباس که اگر خیلی کوتاه باشد زشت و اگر خیلی دراز هم باشد باز هم زشت و نامناسب است.
نسیمه باشنده قلعه زمانخان کابل میگوید برخی اسامی که در سالهای قبل خوش داشتم و به اصطلاح همان وقت همین نامها مود بود، من هم بالای فرزندانم گذاشتم که اکنون برای اولادهایم مشکل ساز شده است. وای در این باره توضیح میدهد.
ما 5 دختر دارم، 1 بچه دارم. مطلب ما سرزمین نام است که اولاد که پیدا میشه سرپدر مادر حق داره که یک نام برش بانی. ما بسیار هر نام را که خوش داشتیم ما سر اولادای خود میماندیم. مثلا الهه، الهه میگن گناه داره. دختره که مثلا 11 مکتب است، در مکتب میگه که مرا هر کس میگه که نام تو گناه داره. باز رفتیم دمی جایی که تذکره میته، همونجا رفتیم نام شد گفتیم تغییر بدیم. بسیار جنجال شد، بسیار دیگه نتونستیم پس آمدیم. دیگه دختره که امتانی هست دیگه دختر آخرین دیگه بس بیبی باندیم. شوهرم گفت دیگه نام باند که بس بیبی که بس کو دیگه. یعنی آلو دختره که ما میگه که مادر نام مرا بسیار خراب نام ماندی، کلا در مکتب مرا میگه بس هستی، سرویس هستی، چیستی، رشخندی میکنه. این ایران ماندیم چی کنم چطور کنم. نمون آما دستر یگان کس که بود ما زمون آما بسر اولاد خود ماندم. نمتی که یک بدرزاده یکم نامش سلام است، او را مردم میگه گناه داره.
باید گفت گذاشتن نامی که باعث خجل شدن شخص می شود یا معنای زشت دارد و جلب تمسخر می کند ناپسند است. معین خان باشنده ولایت لوگر می گوید در خانواده ما اکثر نام ها با جان همراه است که این اسم ها خیلی دلنشین نیست و قیقب ها را چنین شرح می دهد.
نام خود که مانده میشه باید پدر و مادر درباره نام اولاد خود، چی دختر باشه چی بچه باشه، بسیار توجه جدی داشته باشه که داینده سر نام خود از نام خود ناراضی نباشه. تمام چیزا در نام مد نظر بگیریم. مثلا نام ما موین جان است، ما از می جان خود خوشم نمیه. نام ما یا موین می بود یا محمد ابراهیم می بود، اینمی تو نام ما می بود. از می جان و خان در آینده پیلا نام کس خان خانم محیط تغییر کده، قرن تغییر کده، در این وقت همی جان و خان و درست نیست. و دیگه همی والدین به اولاد خود دو نام میمانه. در یک جای ما بود نام یک بچه نام اصلیش نمی پامم، خورا بابنگای میگفت. او کلان شخصیت شد، از او سای منصب جور شد، کس که بابنگای میگفت باز قارش میشد.
قابل تذکر است برخی نام ها خیلی نیکو و پسندیده است و معنای خوب هم دارد، اما گاهی مشکل در تلفظ و یا فهم و درک فرد جانب مقابل است. عبدالقوی متعلم صنف 11 مکتب عبدالهادی داوی می گوید بعضی صنفی هایم معنی نامم را نمی دانند و نامم را مکمل هم نمی گویند. گاه گاهی سر نام من تمسخر می کنند که از این کارشان آشفته می شوم و این کار اشتباه برخی ها در جامعه است.
من خودم که هستم از نامم راضی می باشم، چون نام من نام خداوندی می باشد. وقتی که من در یک اداره، در یک مکتب، در یک جایی که نام من می گیرم خنده می کنن، نمی فهمن که نام خداوند است، نمی فهمن که در قرآن ذکر شده نامم عبدالقوی هست. وقتی که نام من که می گیرم خنده می کنن، یعنی میگن که قوی هستی نیستی، تو زوردار هستی دیگه. هر کاری که میشه میگن قوی مایی استاد اینا بگو بیا پیشی تخت یگان کار دیگه. خصوصا خودم می یک اعتراض بالای جامعه خود من داشتم که باید مطالعه زیاد درباره نامها بکنند و هیچ موقع یک نفر بالایش اجباری یک نام نمانند، یک نامی که از احادیث از قرآن کریم نام صحابه باشد. بخصوص ما خودمان در جامعه اسلامی زندگی میکنیم، مسلمان هستیم الحمدلله، و باید ما این نکات را در نظر بگیریم.
محمد کریم باشنده شهر کابل به این باور است که در نامگذاری کودکان باید دقت زیاد داشته باشیم تا در آینده باعث پشیمانی افراد نگردد.
انسان وقتی که نام میمونه باید نامای بانه که صحیح تلفظ کنه دیگران و همچنان نام نیکو، نام معنای خوب داشته باشه. وقتی مثلا کسی نامای خارجی مثل نام روسی را میمون با پسان پشیمان میشد، او را تغییر میداد یا نمیداد، بسیار بد است. مثلا میمون نامش نتاشا یا تانیا با پسان میشرمند.
کسی که خانوادهش نامهای ناروایی را بر وی گذاشتند و بزرگ شده و مردم او را این گونه میشناسند و تغییرش هم کار سخت است، پس چون این نامها چی تأثیر بالای روان اشخاص دارد؟ پوهنمل شرف الدین عظیمی استاد روانشناس افغان به این موضوع اشاره نموده و میگوید که چرا بعضی از خانواده ها نام خوب بالای فرزندانشان نمیمانند؟
خب میتونه روی شخصیت کودک، روی هویت کودک، روی اعتماد به نفس کودک، روی دیدگاه فرد نسبت به زندگی و نگاه افراد نسبت به کسی که یک نام خاص داره و همچنان معنی نام میتونه روی تولید هورمونای گوناگون انسان و فرد تاثیرات گوناگون بگذاره. بعضی از خانواده ها، بعضی از والدین روی کودکان خود اسم و نام خوب نمیگذاره. فکر میکنم دلیلش است که گاه والدین صلاحیت نداره، یعنی بقیه بزرگان، مردم قریه، عمه، کاکا، مادرکلان، پدرکلان از دو طرف تصاحب میکنه، نفوذ میکنه، انحصار میکنه و روی کودک نام میگذاره. علت دومی است که معمولا والدین متاسفانه در مورد نامای خوب اطلاعات نداره، یعنی نامای خوب را به یاد نداره. سومم تاثیر و نقش روانی و روانشناختی یا ذهنی یا اجتماعی نام را و اسم را نمیفهمند. بسیاری از والدین متاسفانه در این مورد آگاهی نداره که نام خوب ماندن روی کودک تا چه حد مؤثر و مثبت است.
خانواده یعنی چی؟
اعتماد بالای یکدیگر.
خانواده پدر مادر.
عمر را در کنار هم گذراندن.
شاخه‌های یک درخت قوی.
خانواده همه چیز.
آشیانه روزهای پنج شنبه و شنبه از رادیو آزادی.
دوستان عزیز، خانواده ها چطور می توانند نام یا اسم خوب را بالای اولادشان انتخاب کنند؟ گذاشتن نام بالای شخصیت انسان چی تأثیر دارد؟ نام مطابق چی اصلی گذاشته شود؟ پاسخ این سوالات را در مصاحبه‌ای که با خانم محموده تقوا، استاد فاکولته ادبیات پوهنتون کابل انجام داده ایم میشنوید. وی در رابطه به این موضوع کتاب هم نوشته است. خب استاد محترم خانم تقوا، در آغاز می‌خواستیم در رابطه با این که خانواده‌ها کدام نکات در نظر بگیرند در نامگذاری اولادشان که معنی خوب داشته باشه، یعنی یک انتخاب خوب باشه.
به این شکل نیست که اولاد وقتی به دنیا میه حق‌های بسیار زیادی با پدر و مادر خود داره. پدر و مادر یا هم کلانا یک فامیل باید متوجه باشه که حداقل مو حقوق ابتدایی طفل برآورده بسازه، که از جمله یکی هم نام گذاشتن خوب و معنادار بالای اولاد خود است. به خاطر که در جامعه که ما و شما زندگی میکنیم بیشتر از نامایی را دیدیم که از سبب از اون نام که یا معنای خوب نداره یا هم نام خوب نیست، اما شخص در اجتماع رنج میبره و به یک سبب شخصیت اون شخص خدشه‌دار میشه و مورد تمسخر مردم قرار میگیره. بنان به خاطر از اینکه جلوگیری از این کار کرده باشیم تا یک کسی سربلند در جامعه زندگی بکنه و وقتی نام از میبریم تحت تمسخر مردم قرار نگیره، بعد در قسمت گذاشتن نام و فامیلا بسیار زیاد متوجه باشه، نام معنادار بگذاره، نامی که مربوط کلچر و زبانش باشه حداقل اون نامو بگذاره، و یا نامایی که بسیار رایج است، نامای خداوند جل جلاله و نامای پیغمبرا، نامای اولیاء الله، او را بگذاره. فکر کنم که بعد آهنگ نام، معنای نام و همچنان جشی نام در نظر گیره. پای از این نگرده که فلانه بسیار خوب آدم است یا هم فلانه بسیار اولاد داره، ما اگر بالای بچه کلان خود یا هم دختر کلان خود نام بچه از او را بگذارم شاید اما قدر زیاد اولاد پیدا بکنم. این تعبیر غلط است.
در رابطه با این که مثلا بعض کسا هستن که در خانواده مثلا از طفولیت نام هایی که گذاشته شده فعلا که کلان شدن، آل اون نام ها مثلا یا باعث از این میشه که اونا در مکتب هستن یا باعث از این که بعض ها سرشان تمسخر کنه و یا این که نام است که مورد پسندشان نیست یا معنای خوب نمیده، آیا ضرور است که نام خود تغییر بتن؟
بسیار ضرور است. نام یک ضرورت است. نام یک چیزی است که انسان اولین بار به معرفت میگیره به مردم دیگه. یعنی علما میگه نام یا عنوان یک چیز کوچکترین تصویری است که در اولین برخورد به ذهن آدم یا به چشم آدم میخوره. پروسش بسیار سخت است، اما به نظر من میارزه. ارزش از این را داره که نام خود در هر سنی باشیم خوش نداشته باشیم ما نام خود تغییر بدیم. و اگر این پروسه را مردم طی کرده نمیتونه مشکل باشه، تخلص بهتر و تخلص خوب سر خود بگذاره. ما مطمئن هستم بیشتر اوقات تخلص جاگزین اسم میشه و به مو شهرت پیدا میکنه.
و همین قسم خانم تقوا، ماخ و فرهنگ نام ها وجود داره که میشه از یعنی خانواده ها از او استفاده کنن، نامگذاری کنن. شما خودتان چی کارایی کردین در رابطه با نام؟ آیا کار کردین، کتاب نوشتین، چه قسم؟
بله، ما یک کتاب نوشتیم. بیشتر اوقات چون تولید از این اجتماع هستیم، میدیدم که هر کس از نام خود رنج میبره و ما زبان های متفاوت استفاده کردیم نام نامای عربی را چون در جامعه ما شما رایج است و همچنان نامای عبرانی که به سلسله زبان عربی و زبان پشتو و فارسی وصل شده، نامای اردو و نامای ترکی و همچنان نامای پشتو و فارسی را ما در کتاب استفاده کردیم.
استاد محترم، اگر نامگذاری به کدام اساس باشه خوب است؟
بیشتر اگر مردم نام زبان خود بانه مربوط فرهنگ و کلچرش باشه بهتر است، به خاطری که ضرورت به این است که بگویه که نام ما چی معنا داره. اگر نام ساده ای را مثال بتین در زبان پشتو بریالای، همگی میفهمه که معنایش چی است. یا هم یکی از نامای مثلا در زبان فارسی که معنایش روشن باشه و مربوط به زبان باشه، به نظر ما بهتر است. و نام کوتاه باشه، نامی که تلفظش مثلا مردم اغوا نسازه که چی گونه تلفظ خواهد شد. بیشتر را در نظر بگیره و ضمن معنای اسم در نظر بگیره، به نظر ما بهتر است که معنای خوب داشته باشه.
خانم تقوا، از شما تشکر. سلامت باشید. شنونده های عزیز، رسیدیم با آخرین لحظات برنامه. امید آن میبریم که برنامه را پسندیده باشید. خدا نگهدار. اوقات خوش داشته باشید.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سرای سرمایه
دافتر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مربای مرچ. امیدوار هستیم که مربای مرچ ای هفته را با دل جمع نوشجان کنین و مزه تان بته. چطور هستین با اوضاع بحرانی کشور؟ خدا کنه که از گزند اوضاع بحرانی در امان باشین و کلید گمشده صلح زود پیدا شوه تا با دل جمع مصروف کار و زندگی خود شویم. خب، طرف مطالب برنامه رخ میکنیم و اولین قسمت برنامه را که یک خبر است میشنویم.
اخبار سرخوش.
مامور علیشاه هفته گذشته در یک کنفرانس خبرگانی گفت می‌خواهد در یکی از مسابقات دویش 200 کیلومتر اشتراک کند.